رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود. موضوع محوری برنامه امروز مجله دنیای اقتصاد به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیم تاجیکستان یا تلکا، از جمله تولید و فروش آلومینیم، عایدات این کارخانه به بودجه دولت تاجیکستان، مصرف نیروی برق از سوی این کارخانه و کشمکش های این کارخانه با شرکت انسال و شرکت های روسیه در دادگاه بریتانیا اختصاص دارد و به این دلیل صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های سرمایه گذاری بین المللی فعالیت این کارخانه را زیر سوال بردند و قرار است فعالیت این کارخانه از سوی شرکت های اودیت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از اون که به بررسی این موضوع در گفتگو با مقامات دولتی و کارشناسان بپردازیم، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در تاجیکستان و منطقه را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
دومین اگریگات نیروگاه سنتو در یک مورد بهره برداری قرار گرفت. توان این اگریگات یا چرخه برقزای 167 مگاوات است که در طول یک ماه 72 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. یکمین اگریگات نیروگاه سنتو در یک در ماه ینوار سال جاری مورد استفاده بری قرار گرفته بود که در شبانه روز 2 میلیون و 500 هزار کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. توان نیروگاه سنتو در یک 670 مگاوات است که در همکاری با روسیه احداث میشود. 75 درصد سهام این نیروگاه در دست روسیه است و تنها 25 درصد آن را تاجیکستان کنترل میکند و از ماه ینوار سال جاری تا بدین سو تاجیکستان برای مصرف نیروی برق از این نیروگاه 3 میلیون دلار به روسیه بدهکار شده است و روسیه از تاجیکستان تقاضا کرده است تا 3 میلیون دلار قرضش را برگرداند.
سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل در گزارش سالانه خود تحت عنوان بارومتر کروپسیا یا بارومتر فساد تاجیکستان را در لیست کشورهای فساد زده و یا کروپسیونی جهان قرار داده است. بنا به اطلاع همین سازمان، خدمات مبارزه با کروپسیا یا فساد در تاجیکستان در سال 2008 248 حادثه فساد را آشکار کرده است که 98 مورد آن جنایت سنگین می باشد. بنا به اطلاع همین سازمان، کشورهای سومالی، عراق، میانمار، گایتی و ازبکستان از تاجیکستان دیده فساد زده ترند. همین سازمان دانیا، فنلاندیا، نیدرلاندیا، شویتسریا، کانادا و نروژ را در لیست کشورهای با اعتماد قرار داده است. با اعتقاد سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال، در این کشورها رشوتخواری و آشنا بازی اندک به چشم می رسد و سازمان‌های جهانی سرمایه گذار به این کشورها بیشتر اعتماد دارند.
نزدیک به 100 نفر دانشمند از چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر ارومچی چین برای شرکت در سیمپوزیوم بین المللی در موضوع اکولوژی، تغییر اقلیم و پیشرفت منطقه های خشکی آسیای مرکزی گردی هم آمدند. با اعتقاد دانشمندان، در چند سال اخیر مغایرات میان طلبات به پیشرفت اقتصاد و شرایط محیط زیست در نواحی خشکی آسیای مرکزی افزوده است. با این دلیل فرهنگستان علوم چین و برنامه رشد سازمان ملل متحد این سیمپوزیوم بین المللی را راه اندازی کرده است تا دانشمندان خارجی مشکل این منطقه را بررسی کنند. با اعتقاد برخی از دانشمندان، در آینده امکان دارد دشت های قزاقستان به بیابان تبدیل یابد و جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین برود. بنا به گفته دانشمندان، در حال حاضر 10% جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین رفته است که در تغییر اقلیم و آب و هوای تاجیکستان تاثیر می رساند.
مقامات ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان تاجیکستان تصمیم گرفتند لیمو و افلسون پروری را در این منطقه به راه مانند. به قول دانشمندان در منطقه راغک این ناحیه شرایط اقلیمی برای پرورش میوه های سیتروسی موافق است. مقامات این ناحیه تصمیم دارند تا سال 2015 بیش از 100 گرمخانه برای باغ لیمو احداث کنند. این در حالی است که در گذشته در زمان شوروی پرورش این انواع میوه سیتروسی لیمو و افلیسون در این منطقه تجربه شده بود. باغداران دروازه قصد دارند سالانه بیش از 10 تن لیمو به دست بیارند که به گفته متخصصین به پیشرفت اقتصاد این ناحیه کمکی جدی خواهد کرد.
در شهر اصفهان در شمال تاجیکستان کارخانه تولید سیمنت مورد بهره برداری قرار گرفت. به گفته مرکز مطبوعاتی استاندارد استان سوخت، این کارخانه با سرمایه های شرکت های امارات اتحادیه عربی احداث شده است که حدوداً 2 میلیون و 500 هزار دلار خزینه را در بر داشته است. توان این کارخانه 70 هزار تن در سال است و به گفته مقامات ولایت سوخت، بخش اعظم سیمنت یا ساروج تولید شده در این کارخانه در ساختمان تونل شهرستان در جاده دوشنبه خوجند مصرف خواهد شد.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به قول سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین المللی به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی به شفافیت محاسبات، فعالیت پولی و مالی و داد و ستدهای این کارخانه با شرکت‌های خارجی، عایدات از این کارخانه به بودجه دولت شک دارند و به این دلیل خواستاری بررسی فعالیت این کارخانه از سوی آودیت‌های مستقل شدند. این در حالی است که مناقشه‌های دادگاهی میان کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت انسال و شرکت‌های روسیه در دادگاه بریتانیا ادامه دارد و به این دلیل در این اواخر فروش آلومینیوم تاجیکستان از طریق روسیه متوقف شده است و کارخانه در عرضه آلومینیوم به بازارهای جهانی به مشکل روبرو شده است. اخیراً در جریان بررسی برنامه پولی و مالی دولت تاجیکستان در پارلمان، نمایندگان مردمی از رئیس بانک ملی سوال کردند در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمیگیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این میتواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمیتوانیم که با فعالیت مالی تلکو تاثیر کنیم، چونکه او آزاد است در انتخاب شکلی حساب برابرکنی. مثلا همچنین 104 روزی هم به این پرینسیپ، برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تالکو با کشورهای خارجی که با شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تالکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اون شرکت های روسیگی میتونستن که محصولات تالکو رو حبس کنن و برای اینکه از همین گریزه تالکو با فکرم به تولین گذاشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله‌ای که نسبت هایی که بین تالکو و روسال و دیگر تشکلات های دیگر شرکت های خارجی است، بکرم تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تالکا در داد و ستد و فروش و تولید آلومینیوم روشن نیست و فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های خارجی مورد سوال قرار گرفته است و به نوشته جان هلمرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگری فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، هزینه کشمکش های دادگاهی دولت تاجیکستان و شرکت انسال به 120 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و تاجیکستان که بخش اعظمی مردمش زیر خط فقر به سر میبرد، مجبور است ماهانه 3 میلیون دلار آمریکایی حق و زحمه حقوقدان های شرکتی هربرت سیمز بریتانیایی را پرداخت کند و به نوشته وی سوال مطروحه دادگاه بریتانیا این است که 1 میلیارد و 300 میلیون دلار عایدات کارخانه آلومینیوم سالانه به کجا میرود؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت میگیرد، همچنین آودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تالکا نیز در نظر است.
حالا تالکا مدشت رسیده است برای اعلان کردن آودیت بین الخلقی و بفکرم ماه سپتامبر اونها باید انتخاب کنند شرکت خارجی که باید فعالیت تالکا را آودیت کند. تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته آودیت میکرد، لکن امروز تشکیلات مولوی بین الخلقی از جمله خزینه بین الملل اسوار قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
این در حال است که هیچ یک نهاد دولتی در تاجیکستان درباره مشکلات و محاسبات کارخانه آلومینیوم تا به حال اطلاع نداده است، با اشاره به آن که تمام فعالیت این کارخانه سری دولتی اعلام شده است. و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال که کارخانه آلومینیوم به بودجه دولت چه مقدار پول وارد میکند سرپیچی کرد و اطلاعاتی که از این وزارت درباره فعالیت کارخانه تلکا دریافتیم این بود که این کارخانه سالانه به بودجه ناحیه ترسونزاده 1,900,000 سومانی وارد کرده، سالانه در حدود 52 میلیون دلار به دولت انداز میسپارده است و برای هر یک کیلووات ساعت نیروی استفاده کرده اش 5 درهم پرداخت میکرده است. و به این دلیل قاضی دادگاه بریتانیا این سوال را مطرح کرده است که سالانه 1,300,000,000,000 درآمد کارخانه آلومینیوم به کجا می رود. در این باره با گفتگوی همکارم خرامان بقازاده با جان هلمر خبرنگار و تحلیلگر فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با صدای همکار دیگرم خالیده قادر توجه کنید.
همکنون وضعی صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده که در عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماهی جاری در لندن، دادگاهی عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تلکو تاجیکستان ضد کارخانه انسال عوض نظرف می باشد، قاضی تاملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماهی می در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر می کند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله زاده چنین گفت:
آنچه که در مرافعه دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توان دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تلکان نظامی حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه بر این دادگاه این مساله را بررسی دارد که کلی شهادتی مربوط به تلکو منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از 126 میلیون دلار را تشکیل داده است. و با احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی 120 میلیون دلار را حکومت تاجیکستان علکی پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار تقاضا میکند. او افزود:
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از 3 میلیون دلار مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافعه دادگاهی ماهی جاری قاضی به حسن اسدالله زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابری دادگاه حاضر شود، وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال ها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
وای باید به سوال های جواب دهد که آیا از روی معلومات وای درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود؟ آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای صدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وای باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تالکو منیجمنت لیمیتد و آخری تالکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارجه نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ های در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله زاده می گوید خبرنگار طبق قانون های نظام دادگستری انگلیا جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکو دعوا پیش آورد. از این خاطر می گوید جان هلمر حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی می گوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافعه دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک می کند احتمال دارد بیانات از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مسیر عام هم پیدا نشود. این در حال است که هیئت مدافعه کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبری زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای صدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای صدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
قضیه ای که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداختی بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا میکند نمیتواند مایه نگرانی جانب دعواگر نباشد و احتمالاً جانب دوشنبه الکای پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه های عمیق و طولانی را به کار انداخته هم اکنون مجبور است هر ماه مبلغ های بزرگ را پرداخت کند.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و وی به مقابل هدف حکم میبرارد. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپور خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافعه خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چه طور این کار را انجام دهند.
وی میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه الومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند میشوند. او افزود
اونها در جمع‌آوری بیشتری ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزان بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی بساخت و رشد تحت خطر قرار می‌دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالله و رحمان، نمی‌توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالله باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگر در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد. چونکه مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فعالیت ناروشنی کارخانه الومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. دولت به کارخانه الومینیوم امتیاز قائل شده است و این کارخانه برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده است 5 درهم پرداخت میکند که 2 درهم بیشتر از قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای مصرف مردم در تاجیکستان است. غفورجان رسولی از وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعرفه های قیمت برق را چنین توضیح داد.
تریفوه معین شدن، اون تریفوه تمامش در مطبوعات هم چوب شدن، تریفوه هست در 5 درهم.
این در حال است که زمستان گذشته بر اثر کمبود برق مردم تاجیکستان با مشکلی های زیاد روبرو بودند، ولی کارخانه الومینیوم با برق تامین بود. شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان همچنین امتیاز به این کارخانه را مغایر به قوانین تاجیکستان می داند.
ما باید به یکان کارپراتور نسبت به اولی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. قانون گذاری شما خیلی معین نکرده است که کارپراتور و شرکت های ما امتیازشون را به خلق عادی برابر کنید. با الومین زواد یک کارپراتور بزرگترین تاجیکستان است، 60% نارک اون مصرف میکنه و باید خیلی نرخ بسیار قریب که از به اولی برابر کنید باید چیز نگیره. یکان اساس نیست، اساس اقتصادی ندارد، حقوق هم وجود ندارد در قانون گذاری ما و کنستیتوسی ما را که دولت اجتماعی اعتراف کرده است در کنستیتوسی ما باید این چیزا به نظر گیرید.
شادی شبدولوف بود عضو مجلس عالی تاجیکستان که امتیاز داده دولت به کارخانه الومینیوم در مصرف برق را غیر قانونی می داند. در حالی که کارخانه الومینیوم برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق 5 درهم تحویل میکند، کارخانه های دیگری صنعتی تاجیکستان 2 برابر گرانتر نیروی برق را میخرند. در این باره با گزارش همکارم معصومی محمد رجب در شهر خوجند مرکز صنعتی تاجیکستان توجه کنید.
مسئولین کارخانه های صنعتی سوغد میگویند که 100% بالا رفتن نرخ نیروی برق در ماه می به مشکلات مالی آنها افزوده است. در اول ماه می با قرار حکومت تاجیکستان نرخ فروش نیروی برق به کارخانه های صنعتی برای 1 کیلووات ساعت کمی بیش از 13 درهم معین شده است. محمود خالقوف سردار کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا با نام فلزات نادری سوغد که به تولید همبسته های فلزات کمیاب اختصاص دارد میگوید خراجات کارخانه‌اش در پی بالاروی نوی برق در 2 ماه 1 میلیون سومانی افزوده است. وی میافزاید
اگر این خیلی دوام دادن گیرد، اگر این کار سال 2019 به با گب گب هفت سالی تا آخر سال باید بردگه میبردارن نرخه. اگر همین خط اینجین سرفتی سلگه یکان تا سایی سنات کار کرده میتونن. یکان تاش.
سروران ایده از کارخانه های خردی صناعت سبوک سوخت که در کارگاه های اجاروی فعالیت میبرند میگویند در پی بالاروی نوی نرخ برق ارزش جای های اجاره نیز بلند رفته است و این در حال است که از جانب دولت تاجیکستان برای کارخانه های نفت تأسیس هیچ گونه امتیاز مقرر نشده است. ملک سالیف سرمتخصص اداره برق سوخت گفت اصلا حکومت برای هیچ یک از کارخانه های صنعتی و یا غیر صنعتی امتیاز برای خرید برق با نرخ ارزان تر پیش بینی نکرده است. در همین حال ایده از کارشناسان سوخت برانند که بالا رفتن نرخ نیروی برق راه را به فروش غیر قانونی آن به کارخانه های خصوصی از جانب مسئولین اداره های برق باز خواهد کرد. در آستانه زمستان گذشته شهرداری خوجند در همدستی با دادستانی سوخت بیش از 50 کیلومتر این گونه خطهای پنهانی را که نیروی برق را بدون حساب کنک ها به منزل ها و کارخانه های کوچکی واقع در تهخانه و گراژ ها انتقال می دادند قطع کرده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به فعالیت مالی و تجارتی ناروشن کارخانه الومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. به اعتقاد کارشناسان شرکت برق تاجیک، کارخانه الومینیوم در شبانه روز نزدیک به 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را مصرف میکند و با وجود آن که برای هر یک کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده 5 درهم پرداخت میکند، از شرکت برق تاجیک بدهکار است. اما غلام الدین سیفی‌دونوف، کارشناس اداره تاجیک استاندارد و کارشناس بخش انرژی، به این ادعاها شک دارد. با گفته وی کارخانه تلکا یا الومینیوم از 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بیشتر مصرف نمی کند. و آقای سیفی‌دونوف یکی از دلایل امتیاز قائل شدن دولت به کارخانه تلکا در پرداخت قیمت برق را چنین توضیح داد.
برای الومینیوم تعریف کم کرده میتید، این یک طرفی مسئله. دیگه طرفی مسئله، از روی صحبای من و دلیل داشتم و حاضرم من گفته میتونم در قاچاق بایای هم دست دارد الومینیوم زواده قاچاق الکتر انرژی. من یک مراتب بارش استاندارد کتی رفته بودم زواد سر انرژی که گفتم یا خدا قطی من گرد یا آدم تطیر من شاچکی های توبکنک های در ریگر 500 که از اونجا 8 لینی 220 کیلووات الومینیوم بیاد همون صبح کنه که رفته بینیم نه من نمانده نه من ایش که هم نمانده آدمش هم نداشت اون خیلی حقوق نداشت. هی آمده من را بارا بگفتم دیگر چی نشدی. من از روی همین میگم که باید قاچاقی الکترینرگی به دست دارد دال شاید همه میداند اینه اونجا سپیسیالیست هاشم همهش میداند.
غلام الدین سیفی‌دینوف بود کارشناس بخش انرژی در تاجیکستان. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده مجله دنیای اقتصاد، با اتفاق همکارانم در دوشنبه شهر و پراگ به شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
جوانی است که نگفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود. جوانی